زرخ زرخان غزم فری سلی مستونی خدا در ماوین اللی کاهله اللی کاهله.
صبحتون بخیر عزیزان، رسیدیم به ساعت 8:30 اینجا تهران. شبکه رادیویی ورزش ایران خاک دل ایران تقدیمتون شد که امیدوارم مورد قبول شما عزیزان قرار گرفته باشه. و اما ویژه برنامه جام 22
جام 22 ویژه برنامه جام جهانی 2022 قطر.
Winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
به نام خدا، سلام، خوش آمدید به جام 22. هشت و 32 تا 9 صبح با ما همراه باشید. هفتاد و 3 روز 8 ساعت و 28 تا آغاز جام جهانی 2022. سوال نظرسنجی برنامه امروز ما: تیم ملی ایران در دور مقدماتی جام جهانی 1998 فرانسه با کدام تیم بازی نکرد؟ گزینه 1 قرقیزستان، گزینه 2 کویت، گزینه 3 امارات و گزینه 4 سوریه. پل‌های ارتباطی برنامه ما: شماره تلفن‌های برنامه 220-213-87 و 220-213-88. شماره پیامک برنامه ما 3306. با آدرس ما در فضای مجازی @ همگام با موج 92.
جام 22 چهره‌های ماندگار.
مرجان گلچین هستم و تو بخش معرفی چهره‌های شاخص ادوار گذشته جام جهانی امروز درباره جرزینیو، ستاره تیم ملی برزیل تو جام جهانی 1970 صحبت می‌کنم. جرزینیو 25 دسامبر سال 1944 در ریو دو ژانریوی برزیل متولد شد. اون بین سال‌های 1964 تا 1982 81 بار برای تیم ملی فوتبال برزیل به میدون رفت و طی این مدت 33 گل به ثمر رسید. جرزینیو توی فوتبال برزیل گام در رد پای گارینشا گذاشت. توی جام جهانی سال 1966 اونها توی دو مسابقه هم کنار هم بازی کردن، اما به دنبال خداحافظی گارینشا از تیم ملی و همچنین شکست انتقادآمیز برزیل مقابل مجارستان، جرزینیو از جناح چپ به جناح راست تیم ملی فوتبال برزیل منتقل شد. جرزینیو اولین بار 7 ژوئن 1964 برای تیم ملی فوتبال برزیل به میدون رفت. پرتغال توی این بازی با نتیجه 4-1 مغلوب شد. بعد از ناکامی توی جام جهانی 1966 انگلیس، جام جهانی 1970 آغاز دوران موفقیت برزیل و جرزینیو بود. جرزینیو جام جهانی 1970 مکزیک رو با زدن 2 گل به چکسلواکی آغاز کرد و به دنبال اون با زدن 1 گل در هر بازی مقابل انگلیس، رومانی، پرو، اوروگوئه و در فینال مقابل ایتالیا، برزیل رو به مقام قهرمانی رسوند. بنابراین او با زدن گل گل در هر مسابقه از این حیث به رکوردداری بی‌رقیب تبدیل شد. جرزینیو توی جام جهانی 1974 آلمان نتونست مثل جام قبل پرفروغ باشه و تنها دو گل به ثمر رسوند. اون تو تاریخ 3 مارس سال 1982 در ریو دو ژانریو و بعد از بازی مقابل چکسلواکی برای همیشه با فوتبال ملی خداحافظی کرد. خیلی ممنونم که توی این بخش با من همراه شدید.
شماره پیامک ما در جام 22 3306.
خب من یه بار دیگه سوال تکرار کنم، تیم ملی ایران در دور مقدماتی جام جهانی 1998 فرانسه با کدام تیم بازی نکرد؟ گزینه 1 قرقیزستان، گزینه 2 کویت، گزینه 3 امارات و گزینه 4 سوریه. چند تا پیام بخونم. آقای آزاد رستمی از پاوه به گزینه 4 رای دادند، آقای محمد احمدی از تهران 1، آقای مرتضی یوسف نیا از تالش 4، نبی معصومی از آجین استان همدان 1 و آقای یوسف عطا از گنبد هم به گزینه 2 رای دادند.
جام 22 بازی های ماندگار.
تو جام جهانی 98 ایتالیا، شیلی، کامرون و اتریش با هم توی یه گروه بودن. اولین بازی هم بین ایتالیا و شیلی برگزار میشد. دو تیمی که یه بار دیگه تو جام جهانی 62 در نبرد موسوم به سانتیاگو مقابل هم قرار گرفته بودن و نسبت به هم داستانا داشتن. باجو بعد از جام جهانی 94 از تیم ملی ایتالیا کنار گذاشته شده بود، اما چزار مالدینی باجو رو برگردوند. تو شیلی هم زامورانو و سالاس که به صورت مخفف به زاسا معروف بودن میتونستن هر خط دفاعی رو آزار بدن. 10 دقیقه از زمان بازی گذشته بود که سالاس و زامورانو خط دفاعی ایتالیا رو اذیت کردن تا اینکه مالدینی توپ رو ازشون گرفت و با یه پاس بلند اون رو به باجو رسوند. باجو هم کریستیان ویری رو با تاپیا دروازه‌بان شیلی تک به تک کرد و ویری موفق شد گل اول بازی رو به ثمر برسونه. تو وقتای طرف شده این نیمه اول یه کورنر برای شیلی به دست میاد. ارسال روی سر زامورانو میاد و ضربه سرش به دیگر همتیمیش ریس میرسه. ریس هم مقابل دروازه توپ رو میکاره برای سالاس و سالاس موفق میشه دروازه پالیوکا رو باز کنه تا شیلی بازنده به رختکن نره. 5 دقیقه بعد از شروع نیمه دوم بازم سالاس روی یه ارسال از سمت راست با ضربه سر برای شیلی گلزنی کرد تا این تیم 2-1 از ایتالیا پیش بیفته. ضربه سری که در تقابل با کاناوارو زده شده بود. دل پیرو به خاطر مصدومیت به این تورنمنت نیومده بود. چزار مالدینی، دیباجو، اینزاگی و کیزا رو رای زمین کرد تا گل خورده رو جبران کنه. در حالی که تمام راه‌ها بر روی ایتالیا بسته شده بود، باجو از سمت راست نزدیک به محوطه جریمه به بهونه ارسال توپ رو به دست فوئنتس زد تا یه پنالتی بگیره. باجویی که پنالتی فینال 94 رو گل نکرده بود، خودش دقیقه 84 ضربه پنالتی رو برای ایتالیا زد تا بازی 2-2 مساوی بشه. منجی ایتالیا توی بازی اول جام جهانی 98 لقب بگیره.
آدرس ما در فضای مجازی @ همگام با موج 92.
خب خدمتتون عرض کنم که دیروز بالاخره تکلیف نیمکت تیم ملی ما هم روشن شد. آقای کارلوس کیروش دوباره برای 3 جام جهانی هدایت تیم ملی ما رو بر عهده خواهند داشت. خسته نباشید، جا داره واقعا به آقای دراگان اسکوچیچ بگیم که شاید یه مقداری بی‌معرفتی هم بود به حال تو این شرایط کنار گذاشتن ایشون. به حال ایشون تیم ملی ما رو تحویل گرفت و برد جام جهانی، ولی خب یه جورایی شبیه آقای ایویچ شد سرنوشت آقای اسکوچیچ، هموطن فقیدشون و کنار رفتن. در جام جهانی 98 هم همین وضعیت شد، والیر ویرا ما رو برد جام جهانی، بعد ایویچ اومد اون باخته به روم رو دادیم و در نهایت با مربی دیگری رفتیم به جام جهانی و وضعیت به حال با مربی ایرانی برامون رقم خورد. خسته نباشید میگیم بهشون، آرزوی موفقیت هم برای تیم ملی فوتبال کشورمون داریم و همچنین آقای کارلوس کیروش و کاری که خواهند داشت. اما چند تا پیام بخونم از شما دوستان عزیز و دیگه سوالم بگم که کدام تیم در مقابل تیم ملی ما در مقدماتی جام جهانی 1998 بازی نکرده؟ گزینه قرقیزستان، گزینه دو کویت، گزینه سه امارات، چهار سوریه. آقای امید خزایی از جویبار به امارات رای دادن، علیرضا از سابه گزینه سه امارات، کریم شریفی از تبریز به گزینه یک رای دادن، محمد تابع بردبار از فارس مرودش روستای نگارستان گزینه یک رو برامون انتخاب کردن، مرتاد کریمی از تهران گزینه قرقیزستان و عباس گرشاسپی از گوهردشت هم به گزینه قرقیزستان رای دادند.
جام جهانی قطر، دانستنی های 2022.
صحبتون به خیر. در بخش دانستنی های جام جهانی 2022 با من محمد صالحی همراه باشید. در بخش امروز آخرین ورزشگاه میزبان جام جهانی قطر رو معرفی و بررسی میکنیم. ورزشگاه 40,000 نفری از جنوب در شرق شهر الوکرای قطر و 15 کیلومتری جنوب دوحه قرار داره. ساخت این ورزشگاه در سال 2014 آغاز شد و در سال 2019 با برگزاری فینال جام امیر قطر بین الدوحیل و اسد افتتاح شد و دومین ورزشگاه آماده شده برای جام جهانی قطر. طراح ورزشگاه از جنوب زها حدید معمار عراقی بریتانیایی که این ورزشگاه رو با الهام از عرشه قایق‌های سید مروارید و با قابلیت سقف جمع شونده طراحی کرده. ورزشگاه از جنوب وسط یک پروژه شهری مهم احداث شده و تأثیر زیادی در پیشرفت اقتصادی شهر خواهد داشت. این ورزشگاه دارای طراحی ویژه و متناسب با محیط پیرامون و با توجه به آب و هوای گرم و خشک قطر سیستم خنک کننده قوی داره که از گرمای هوا جلوگیری میکنه. این مجموعه شامل اتاق چند منظوره مجهز به استخر و یک مرکز خرید با بام سبز. در مجاورت ورزشگاه هم مدرسه، تالار، پیست دوچرخه سواری، پیست اسب سواری و سالن‌های ورزشی مجهز قرار داره. ورزشگاه از جنوب از سیستم ارزیابی پایداری جهانی رتبه پایداری کلاس A رو دریافت کرده. فینال لیگ قهرمانان آسیا در سال 2020 بین پرسپولیس و اولسان در این ورزشگاه برگزار شده. این ورزشگاه یکی از ورزشگاه‌های میزبان جام کشورهای عرب در سال 2021 هم بوده. اما هفت دیدار جام جهانی 2022 قطر در ورزشگاه از جنوب برگزار میشه. دیدارهای فرانسه با استرالیا، سوئیس با کامرون، استرالیا با تونس، صربستان با کامرون، دانمارک با استرالیا و اوروگوئه با غنا در مرحله گروهی و یک دیدار از مرحله هشتم نهایی در ورزشگاه از جنوب برگزار میشه. ورزشگاه از جنوب بعد از جام جهانی به 20,000 نفر کاهش ظرفیت خواهد داد و به عنوان ورزشگاه خانگی باشگاه الوکره استفاده خواهد شد. ممنونم که در این بخش با من همراه بودید.
همراه و همگام با رادیو ورزش،
جام 22
آنچه خواهید شنید:
ضیافت فوتبال،
آخرین اخبار جام جهانی،
با ستاره های 2022 قطر،
بازی های ماندگار،
چهره های ماندگار،
دانستنی های 2022 قطر.
از شنبه تا پنج شنبه
8:30 دقیقه تا 9 صبح،
رادیو ورزش،
موج FM،
ردیف 92 مگاهرتز.
جام
22
گزینه دو کویت هست. ممنون از برنامه خوبتون. محمد رضا عبدالحسین زاده هستم از بندر انزلی.
سلام، روز قشنگ شما بخیر. گزینه مورد نظر شماره 2 میباشد. با تشکر، سید حسن زمیفور از بابورسر، روستای بالامت کلا. خدا حافظ شما.
سلام، من مرتضی رئیسی هستم از اهواز. تیم ما تو اون دور مسابقات فقط با امارات بازی نکرد، با تیم‌های دیگه بازی کردیم ما.
من نظرم گزینه 4 می باشد، شهبازی از پلکه احمد آباد اصفهان.
با ستاره های 2022 قطر.
اردن آشیانی هستم با بخش ستارگان جام 2022. این قسمت جک گیرلیش. پسر بچه ایلندی که تا سن 21 سالگی در تیم ملی جوانان ایلند بازی میکرد و فوتبالش رو از زیر 17 سال استون ویلا شروع کرد. طبیعتا مثل اکثر بازیکنان ایلندی از فیزیک مناسبی برخورداره. بدنی بسیار قوی، قدی بلند و شکست ناپذیر در اکثر دوئل های یک در مقابل یک. اما سال 2016 فدراسیون فوتبال انگلیس اون رو مجاب کرد که به تیم ملی انگلیس انگلیس ملحق بشه و به قول معروف ملیت انگلیسی رو قبول کنه. یورو 2020 بود که اولین بازیشو برای تیم ملی انگلیس انجام داد و تونست تو هم بازی ها اونقدر خوش بدرخشه که مسئولان منسیتی رو مجاب کنه که برای انتقالش از استون ویلا به سیتی مبلغ 100 میلیون پوند خرج کنه. گلیش مطمئنن نه یه پلی میکر سنتی زمان قدیمه که منتظر میمون تا توپ بهش برسه و توپو پخش کنه و اصلا تو کار پرسینگ شرکت نمیکنه و نه طوری بازی میکنه مثل وینگرهای الان که بسیار سرعتی هستن و قادر هستن مدام خط طولی زمین رو برن و بیان. گلیش مطمئنا یه بازیکن بسیار باهوشه که هم توی پرسینگ خیلی تاثیرگذاره به خاطر فیزیکی داره و همین که زمانی که توپو بهش میدن میتونه خیلی به تیمش سرعت بده در حمله، اونم به خاطر اون هوشی که داره و سرعت انتقال توپ بالایی که داره. اون اکثرا علاقه داره به سمت چپ زمین بره و اونجا زمانی که توپو دریافت کنه با قدرت بالایی که در دریبلینگ داره هنرنمایی کنه، اکثرا تو میزنه و از اونجا با پاس‌های عمقی خیلی خطرناک هم به همتیمیاش میتونه بده. در زمان حمله توپ سرعت بالایی نداره و همین باعث میشه که اکثر بازیکنان پرس کننده حریف به سرعت بیان به سمتش، ولی اونجاست که کار گلیش شروع میشه و هنرنمایی اصلی گلیش اونجا واقعا معلوم میشه. اون قادر تو کوچکترین فضاها و غیر ممکن ترین فضاها که تحت پرس شدید تیم حریف قرار گرفته توپو سالم به همتیمیاش برسونه و به اصطلاح پرس تیم حریفو بشکونه. یه بازیکن خلاق که قادره با هر دو پا دریپ بزنه، با اینکه راست پاس ولی خب به راحتی هم میتونه با پای چپ دریپ بزنه، چیزی که واقعا خیلی از بازیکنهای دنیا قادر به انجامش نیستن. خیلی خوب در محوطه جریمه حریف و بغل پا فنی میتونه گل بزنه و قادره استادانه ضربه ایستگاهی بزنه، ولی خب نقطه ضعفش هم برمیگرده به همون سرعت پایینی که در دویدن داره و حرکتایی که با توپ انجام میده که سرعت بالایی نداره. ولی خب مطمئنا باید بگم که جک گلیش یه مهره کلیدی در تیم ملی انگلیس محسوب میشه که واقعا میتونه هم توی ضربات ایستگاهی به تیم ملی انگلیس کمک کنه، هم زمانی که واقعا تیم ملی انگلیس تحت پرس شدید حریف قرار گرفته جک گلیش میتونه واقعا با یک پاس تیمش از پرس حریف در بیاره. از اینکه با من در این بخش همراه بودید بسیار از شما سپاسگزارم.
شماره پیامک ما در جام 22 3306.
خب من یه بار دیگه سوال تکرار کنم، کدام تیم در مقابل تیم ملی ما در مقدماتی جام جهانی 1998 فرانسه بازی نکرد؟ گزینه 1 قرقیزستان، گزینه 2 کویت، گزینه 3 امارات و گزینه 4 سوریه. چند تا پیام بخونم از شما دوستان عزیز. آقای همایون خرقانی از مشهد گزینه 3 رو انتخاب کردند، آقای برجی خانی از کرج گزینه 1، ناصر ملکپور از شهر کیان گفتن کویت، آقای مشتبه حاجی زاده از مشهد گزینه 4 سوریه، شهرام جوادی از تهران گزینه 1، محبت حضوری از نسیم شهر گزینه 3، سید اکبر لاجوردی از تهران 1 و آقای علی سلامت هم به گزینه امارات رای دادند. هشت و 48 دقیقه شبکه رادیوی ورزش، برنامه جام 22.
جام 22
ضیافت فوتبال. سلام خدمت شنوندگان ضیافت فوتبال. توی بخش امروز میخوام بپردازم به یک مورد از مشکلات فساد مالی و کلاهبرداری در طول سالهایی که فوتبال جریان داشته بین دو تا جام جهانی. میگن هنوز تو دورانی که دیکتاتوری فرانکو درد رو بین مردم هنوز بیدار میکرد، سانتیاگو برنابو سرپرست رئال مادرید رسالت یک باشگاه رو خیلی زیبا توصیف کرد، گفت ما به ملت خدمت میکنیم، اون چیزی که ما میخوایم اینه که مردم رو شاد کنیم. خیلی از همسنفاش مثلا کردن مدیر اتلتیکو مادرید، اونم موافقت کرد با حرفش، گفت فوتبال مردم رو از فکر کردن درباره چیزای خطرناک باز می‌داره. سال 93 و 94 بود که مدیران و گردانندگان چند تا تیم فوتبال توی چهار گوشه جهان به کلاهبرداری متهم شدن. این اتفاق بین جام جهانی 90 و 94 رخ داد. این افراد تحت تعقیب قرار گرفتن چرا که از فوتبال سوء استفاده کرده بود، از سوء استفاده برای پنهون کردن کشاکش‌های اجتماعی، فرار و تفره از وجوهات و گریز از مالیات. چیزی که الان هم میگن اون روزها قبل از اینکه فوتبال اینقدر حرفه‌ای شه، باشگاه‌ها متعلق به هواداران بود. سرپرست باشگاه با یه سطل آهک و یک قلم به زمین بازی میرفت، خطوط زمین رو بکشه و خیلی از اگزاجره‌ترین قلوآمیزترین حرکت مدیران این بود که مثلا یک صورتحساب جشن تشریفاتی رو بپردازن. امروزه اما باشگاه‌ها شرکت‌های قولاسا شدن. همونطور که قبلا هم اشاره کردیم چقدر رسانه‌ها تأثیر گذاشتن، این باشگاه‌هایی که الان به قول تبدیل شدن، انگار یه مبالغ رو پرداخت می‌کنن بازیکن اجیر کنن و نمایش بفروشن. انگار عادت کردن به گول زدن عامه مردم، نقض قوانین کار، هر حق دیگه‌ای. مبحثی که امروز مطرح کردم خیلی مبحث گسترده و جذابیه. روزهای آینده باز بهش خواهم پرداخت، چون تقریبا همزمان با جام جهانی شروع شده هنوز هم ادامه داره. روزتون بخیر.
آدرس ما در فضای مجازی @ همگام با موج 92.
با سلام و خسته نباشید، نظر بنده امارات هستش، رشید مطیبی اتاق‌طرا از بابل.
به نظر من، نظر سنجی من گزینه دو میباشد، همت همستوار از بابل.
جام 22، آخرین اخبار از جام جهانی 2022.
الهام عالمی هستم، بخش امروز را با خبر بازگشت کارلوس کیروش به نیمکت تیم ملی آغاز می‌کنم. با اعلام مدیر رسانه تیم ملی ایران، کارلوس کیروش جایگزین دراگان اسکوچیچ شد، در حالی که شایعاتی پیرامون تغییر در کادر تیم ملی و پست سرمربی به اوج خود رسید و در آخرین ساعات روز مشخص شد که هیئت رئیسه سرمربیگری کارلوس کیروش را تصویب کرده و روز گذشته این خبر از سوی مدیر رسانه تیم ملی مخابره شد. محمد جماعت مدیر رسانه تیم ملی در صفحه شخصی خود نوشته است: فدراسیون جهت تلاش‌های بی‌وقفه و صعود به جام جهانی قدردان دراگان اسکوچیچ خواهد بود، اما با تصمیم هیئت رئیسه کارلوس کیروش به عنوان سرمربی جدید انتخاب شده. امیدواریم بازی‌های تیم ملی مانند دو جام جهانی قبل با سرمربیگری کیروش موجب رضایت و خوشنودی مردم شده و نمایش قابل افتخاری را ببینیم. به این ترتیب در جام جهانی 2022 قطر کارلوس کیروش را روی نیمکت تیم ملی خواهیم دید و نام دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی سابق تیم ملی یاد می شود. بکتاش منوچهری وکیل دراگان اسکوچیچ دیروز در خصوص برکناری وی به رسانه ها گفت: خبر برکناری چند روز پیش به اسکوچیچ رسیده بود، اما او عکس‌العمل عملی نداشت. جلسه امروز صرفا در خصوص مسائل مالی بود و برکناری قبلا اعلام شده بود، اما رسانه ها خبر دادند که جواد نکونام سرمربی فولاد خوزستان قرار است دستیار کارلوس کیروش در تیم ملی شود. این اخبار در حالی جریان دارد که طبق گفته منصور قمبرزاده، نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال، در یک برنامه تلویزیونی باشگاه فولاد اعلام کرده با انتقال جواد نکونام به تیم ملی مخالف است. و آخرین خبر، زمان بازی دوستانه تیم ملی ایران با روسیه مشخص شد. با اعلام رسمی فدراسیون فوتبال روسیه، تیم ملی فوتبال روسیه در فیفا دی ماه نوامبر مصادف با آبان ماه به مصاف تیم ملی فوتبال ایران خواهد رفت. ممنون از همراهی شما با این بخش. در ادامه برنامه همراه همکارانم باشید.
جام 22 بوم، قدم به قدم. با جام جهانی 2022 قطر، شنبه تا پنج شنبه، 8:30 دقیقه تا 9 صبح، رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
جام 22 بوم.
خب چند تا پیام بخونم. آقای مشتاق رضایی گزینه 2، خانم شراره هاکی از شهر دیلیجان گزینه 1، شهروز حسنی مقدم از تالش 4، خزرالله ملکی گزینه 1، آقای هوشدل از خاف گزینه کویت، مالک سیفی قرقیزستان، آقای آرش سهرابی از نسیم شهر کویت، کوروش کیوی از نهاوند گزینه 3، رشید باباخانی از بیجار امارات و آرمین احمدزاده از مازندران محمود آباد هم به گزینه 1 رای دادند. خب جواب سوال نظرسنجی ما در بین همه این گزینه‌هایی که نام بردم، فقط ما با امارات در مقدماتی جام جهانی 1998 بازی نکردیم، با بقیه تیم‌ها یا دور اول یا دور دوم و نهایی مقدماتی بازی کردیم. خیلی ممنونم از شما عزیزان که در این هفته با ما همراه بودید. انشالله از روز شنبه مجدد در خدمتتون خواهیم بود. تا شنبه، خدا نگهدار.
خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، هر خانواده میتونه برنده جایزه 300 میلیون تومانی باشه. هر نفر 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و حداکثر یک خانواده 6 نفره معادل 300 میلیون تومانی. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
یک کچاپ که با همه سادگیش همیشه دلپذیره. یک کچاپ که با طعم هالوپینو اومده و دلپذیره. یه کچاپ که تندیش هم دوست داشتنی و دلپذیره، چون فقط یه کچاپ که واقعا دلپذیره. تفاوت در دلپذیر بودن است.
راسان، ضربان هوشمند زندگی در خانه شما. شیرالات بهداشتی لمسی و چشمی راسان برای مدیریت مصرف بهینه آب. راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
با سوت داور این دیدار آغاز میشه. حالا این پرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستاره رو حذف میکنه، وارد محوطه مهد پرش میشه. چه میکنه این مهد فرد؟ چه ارزو رو با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این پرش. تو مهد پرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد در صد، صد در صد.
مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از استراحت رامپارس.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب بوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در نمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش های